موضوع عرایض جلسه گذشته ما در مورد خوف و رجا بود. این دوتا مسئله که مرحوم فیض در کتاب مرجعۃ البیضا ازش به عنوان دوتا بال سلوک تعبیر میکنه، در بخش اول یه توصیف راجع به این خوف و رجا کردشون در تمام ابواب اول یه توصیف میکنه، بعد فصولی رو شروع میکنه که نکات مهم اون مبحث رو بیان میکنه. فرمود که به طور خلاصه ما سه تا اصطلاح داریم: یه رجاست، یه غرور و حماقت و یک تمنیه. تمنی یعنی آرزو. فرمود که اگر بخوایم این سه تا اصطلاح در قالب یک مثال شرح بدیم، شرح این سه اصطلاح اینه که اگر یک کسی یه زمین خوبی رو برای کشت انتخاب بکنه، تمام مقدمات کشت رو از قبیل شخم زدن به موقع، بذر مناسب، آبیاری به موقع و به اندازه و دفع آفات به موقع رو انجام بده و بعد منتظر باشه تا از فضل خدا یک محصول خوبی از این زمین برداشت بکنه، چون این کارهایی که ازش صحبت کردیم اینا برای داشتن یک محصول خوب کافی نیست، یه سلسله امور آسمانی هم هست که ممکنه اونا محصول رو از بین ببره یا باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول بشه، اونا دیگه از اختیار کشاورز خارجه. فرمود اگر یک کسی این کارو بکنه و منتظر فضل خدا باشه، این نامش رجاست. در غیر این صورت اگر که مثلا مثل کشتهای قدیم یه زمین دیم رو انتخاب کنه، کشت دیم اینطوری بوده که یه جایی رو انتخاب میکردن، بس پاشی میکردن و دیگه آبیاری نمیکردن چون آبی در کار نبود، منتظر بودن تا باران بیاد و خلاصه محصولی رو برداشت کنن. این دیگه نامش تمنیه. تمنی با رجا فرق میکنه. اما اگر اصلا محصولی نکاش، زمینی رو انتخاب نکرد یا بذرش رو تو شورزار ریخت و بعد منتظر درو بود، این نامش حماقت یا غروره. قرآن کریم هم میفهمد یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو رو فریب داده به خدای کریم، کریم کرم خدا فریب خوردی. از غرور، تعبیر غرور استفاده میکنه، غرور اینه. ایشون فرمود که حالا مثالو منعکس میکنیم روی سیر خود انسان. اگر یه انسانی در این دنیا که مزرعه آخرته و ایمان که زمین کارش، در قلب که زمین کارشه، بذر ایمانو کاشت، با آب طاعات ازش محافظت کرد، آفت معاصی رو ازش دفع کرد و بعد منتظر فضل خدا و عاقبت به خیری و عافیت و سعادت آخرت بود، این نامش رجاست. در غیر این صورت یا حماقت یا غروره. غالب نسخه هایی که برای رجا تو جامعه داده میشه این طرفی. البته چون که متاسفانه جهالت همیشه حاکم بوده، هیچگاه اجازه ندادن عقل حاکم بشه. از روز اول که انبیا اومدن تمام تلاش بر این بوده که اولا انبیا رو اجازه صحبت دادن بهشون ندن، بعد اگه یه پیامبری هم موفق شده حرف بزنه، تلاش کردن تا با تهمت و افترا و نسبت دادن به سحر و به جنون و اینا حرفشو زایه کنن. اگر یه پیامبری از این مرحله هم گذشت، بالاخره حرفش به کرسی نشست، مثل پیغمبر گرامی اسلام، بسیار تلاش کردن بعدش که مسیر رو منحرف کنن. پیامبر 23 سال زحمت کشیده، 1400 سال تلاش کردن تا منحرف کنن. و 1400 سال الان دین دست کی بوده؟ دست امیرالمومنین بوده یا امام زمان بوده یا دست امام باقر بوده؟ اینا که هیچ کدوم متصدی امر دین نبودن. که متصدیان امور دینی کسانی بودن که برای جیفه دنیای خودشون دین رو ملعبه گرفتن. امیرالمومنین وقتی از عبدالله ابن زبیر حرف میزنه، میگه دین رو دام دنیای خودش قرار داده. این داستانی بوده که تا امروز اتفاق افتاده. در نتیجه دین مظلوم مونده و هر روز مظلومیتش بیشتر شده. امیرالمومنین وقتی تعبیر میکنه از آخر الزمان، میفهمد یک فعل اسلام کما یک فعل انا. این تعبیر حالا به عقیده بنده دو تا مفهوم داره. یک فعل انا، این انا اینه، این ظرفه. یک فعل انا اینه که شما ظرف رو اینجوری بچرخونید. شما وقتی این ظرف رو بچرخونید، دو تا اتفاق میفته. یه اتفاقی که میفته اینه که تمام محتواش خالی میشه. اتفاق دوم که میفته اینه که وارونه میشه، هم وارونه شده هم محتواش خالی شده. الان دین هیچ محتوا نداره، اونی هم که از وارونه است، واجب حرامه، حرام واجبه، هیچ ملتی از این ملت اسلام تو این دنیای امروز فعلی ما بدتر ما نداریم. هیچ یهودی سر یهودی رو میبره، هیچ مسیحی سر مسیحی رو میبره، یهودی مسیحی رو تکفیر میکنه یا مسیحی یهودی رو تکفیر میکنه، کافر بت‌پرست سر میبره جای دیدین این کار رو بکنه، اما مسلمان سر مسلمان رو با عقیده میبره، با عقیده. اینه که این چون جهل حاکم بوده این داستان، ما رفتیم تو حاشیه، در حاشیه سه شدیم، چون جهل حاکم بوده بر جامعه اسلامی این مسئله خوف و رجا همینطوری شده. الان تو جامعه میبینی که مثلا یه بلنگوی داره سخنرانی میکنه، یه نفر میگه آقا سخنرانی فلان آقا رو گوش بدم، بهش گفتم حرف منو گوش میکنی؟ گفتم خواهش میکنم گوش نکن، چون این سخنرانی جز این که ناامیدت بکنه هیچ چیز. گفتم هر دفعه میری از رحمت خدا ناامید نمیشی؟ گفت چرا؟ سخنرانی که بعد طرف از توش میاد بیرون از رحمت خدا ناان چنان از خوف حرف میزنه، یکی دیگه هم از رحمت حرف میزنه، آنچنان از رحمت حرف میزنه که لاابالی میشه طرف. اینه که جهل حاکمه. اما این مرد بزرگ که حکیم اسلامیه، این در سر جای خودش حرف میزنه. وقتی یه عالم حرف بزنه کلام با همه قیودش میگه. حالا ما خدا رو شکر میکنیم که سر این سفره نشستیم کلمات ایشون رو نقل میکنیم. این توصیفی بود که ایشون از رجا مطرح کرد که الان متاسفانه جامعه ما الان اونوریه، یعنی همونی که ایشون بهش بگه حماقت یا غرور اونو نامش میذاره رجا. و اما مطلب امروز، فصل اول ایشون میفهمد که آدم ها، حالا درسته که خوف و رجا باید مساوی باشه طبق فرمایشات اهل بیت، اما آدم ها بر اساس ساختار وجودیشون متفاوتن، یه عده خوف بهشون غلبه داره. اما خوف، حالا خوف اصلا چیه؟ خوف تو فارسی ترجمه میشه به ترس. البته در لغت عرب ما لغات فراوانی داریم که همشو تو فارسی به ترس ترجمه میکنیم، ولی خوف یا خشیت یا لغات دیگه که در کلام عرب به کار میره، اینا هر کدومشون یه بار معنایی خاصی داره، ترجمه ما نارساست. حالا خوف چیه؟ ایشون میفهمد فهوه عبارتون ان تعلم القلب و احتراقه. این کلمه عبارت است از اینکه قلب دچار درد و سوزش و احتراق میشه به سبب توقع مکروه فی الاستقبال، چون منتظر یه مکروهی در آینده است، نگران اینه که یه اتفاق بدی در آینده بیفته. اینو بهش میگن خوف. ماها خوب این لغت رو میشناسیم، صبح که از خواب بلند میشیم منتظر میبینیم امروز قیمت ها چند شد، گفت از شیخ پرسیدن که دلار چند، گفت الان یا الان. بعد میگه مریدان از حکمت کلام شیخ گریبان چاک زده سر به بیابان نهادن. این تذکرت الاولیاء جدیده. خب اون درد و سوزش و احتراقی که قلب داره از توقع این خطری که در آینده قرار بیاد، و به حسب تظاهر اسباب المکروه مشاهده میکنه، میبینه که اسباب اون مکروهی که داره ناراحتش میکنه اونا همه فراهمه. تکون و قوت الخوف، هر چقدر اون اسباب شدیدتر باشه قوت و شدت خوف هم زیادتر. و به حسب ضعف الاسباب یضعف الخوف، هر چقدر اون اسباب ضعیفتر باشه خوف هم ضعیفتر. اسباب مثلا الان نگاه میکنی بانک مرکزی میخواست سکه بده، میگید ای دادم وای دوباره الان فردا گرون میشه، چون اینجا برعکس سکه که میدن گرون میشه، بعد وقتی نمیدن بازم گرون میشه. مثلا شهرداری اجازه ساخت میده خونه گرون میشه، اجازه ساختو من میکنه دوباره بازم گرون میشه. اینجا همه چی اسباب گرونیه، این میشه اسباب، همون اسباب ظاهری. اسباب ظاهری که اون مطلب ترسناک رو برای شما ایجاد میکنه. نگاه میکنم این همه اسباب گرونی جمعه، نگران میشید، همین حالی که الان همه دارن. ول حالا این خوف از خوف ظاهری، ول خوف من الله، حالا خوف از خدا چیه؟ تارتن یکونو به معرفت الله. این خوف محصول معرفت گاهی، معرفت خدا، معرفت صفات خدا، این عالی ترین مقام خوف، خیلی این خوف بالاست، خیلی اینجا حرف هست. و تارتن یکونو به کسرت الخیانه، گاهی به سبب خطای خود انسانه، آدم یه مسیر خیانتی رو در پیش گرفته، از عمل خودش میترسه، اون قبلیه ربطی به خودش دیگه نداره، اون محصول معرفته. اون خوف به مغارفت المعاصی، به سبب معاصی که انجام داده نگران عمل خودشه. و تارتن یکونو به ما جمیعا، گاهی هم هر دو با هم جمعه، به خودش نگاه میکنه از خودش میترسه، به اسماء و صفات حق تعالی نگاه میکنه از اسماء و صفات حق تعالی میترسه. و به حسب معرفتی به جلال الله، معرفتی که به جلال خدا داره، شمشیر جلال، باد استغناء خدا، باد استغناء خدا یه مدتی وزیدن گرفته، باد استغناء اینه که خدا همه خلق اگه هلاک بشن اهمیتی برش نداره، از سلطنت خدای چی کم نمی کن. استغناء خدا اونیه که وقتی که قوم نوح و ریشه شونو میکنه، بعد که میخواد تعبیر کنه میگه فقط ادابر الذین ظلم، دابر یعنی ریشه، یعنی اینا علف هرز بودن، ما ریشه شونو کندیم. در سنت الهی انسان ارزش داره، انسان باید یه صفات انسانی داشته باشه، کافر در سنت الهی هیچ ارزشی نداره. البته کافری که جاهله رو دعوت میکنن به ایمان، اما کافری که از روی علم میخواد روی کفر خودش پافشاری کنه در سنت الهی هیچ ارزشی نداره. خداوند وقتی که از هلاکت این کفار حرف میزنه، خب هزار سال پیامبرشون داره تبلیغ میکنه، هزار سال ایمان نیاوردن، میگه قطع دابر الذین ظلموا، ریشهشون رو کندیم والحمدلله رب العالمین. میفرماید که این به سبب معرفت به جلال خدا و به جلال الله و تعالی و استغناء خدا از خلق و به عیوب نفسه و جنایاته تکون و قوت و خوفه، هر چقدر به این امور عالم تر میشه خوفش قوت پیدا میکنه. فاخوف الناس لربه اعرفهم بربه، خائف ترین مردم عارف ترین مردم به پروردگارن و به نفسه و به خودشون، هر که بیشتر خودش و خدا رو بشناسه خوفش شدید داره. و لذالک قال النبی، به همین خاطر پیامبر فرمود انا اخوفکم لله، من از همه شما خائفترم. و قرآن کریم میفهمد انما یخشى الله من عباده العلماء، علما از خدا خشیت دارن، علما نه علمای ظاهری ها، اون که اسم عالم رو یدک میکشه، عالم اونیه که عالم به اسماء و صفات خداست، در فرهنگ قرآن این عالمه. ثم به قدر کمال المعرفه یفیض و اثر الحلقه من القلب علی البدن، بر حسب اون میزان معرفت این حرارت از قلب به بدن سرایت میکنه. چطور انسان وقتی خجالت میکشه بدنش داغ میشه؟ خجالت که مال بدن نیست، خجالت مال جانه، مال روحه، ولی روح در بدن اثر داره، همونطور که بدن در روح اثر داره. آدم وقتی گرمش میشه حال مطالعه نداره، گرما مال بدنه ولی در روح اثر میذاره، بر بدن و جواره و علی صفات و بر صفاتش، حتی در چشمش، در نگاهش، در راه رفتنش، در سخن گفتنش، اولین اثر در چشم ظاهر میشه. اما فی البدن، آثارش در بدن، فبه نهول، لاغر شدن و صفاء و البکا، و صفاء و بکا. ما صفا رو نمیتونیم توضیح بدیم، ولی میتونیم بفهمیم. قیافه آدم ها رو وقتی نگاه میکنیم از یک کسی بدمون میاد، از یک کسی خوشمون میاد. یک کسی ممکنه هیچ مثلا صفات ظاهری زیبایی هم نداشته باشه، ولی اصلا آدم خوشش میاد از اون. یک کسی هم ممکنه همه صفات مثلا زیبایی ظاهری رو داشته باشه، آدم مثلا احساس ناراحتی میکنه از اینکه با این آدم حرف بزنه. اما فی الجواره فبکفها عن المعاصی، اثر خوف در جواره به بازداشت از معصیت و تقییدها به طاعات و قید زدن جواره به طاعت، تلافیان لما فرت، برای تلافی و جبران اون چیزی که از دست داده، و استعدادن للمستقبل و آمادگی برای آینده. ولذالک قیل، به همین خاطر گفتن لیسل خائف من یبکی و یمسه و عینه، خائف اون نیست که گریه میکنه و چششو میماله، بل من یترک ما یخاف و ان یعاقب، خائف اونیه که ترک میکنه آن چرا که از عقابش میترسه. پس اثر خوف اینه، اثر حقیقیش. و قال حکیمون، حکیمی گفته من خاف شیئن هرب منه، تقریبا بیشتر حرفا دروغه، بیشتر دعاها دروغه، نه که اون دعا دروغه، ما میخونیم دروغه، اصلا نماز مثلا دروغه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، همه کمالات از آن خداست، این دروغ اول، حالا بسم الله شو کاری نداریم، الرحمن الرحیم دروغ دوم، مالک یوم الدین دروغ سوم، ایاکن، این خیلی دیگه دروغه، ایاکن عبد و ایاکن استعین، تنها تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میخواییم، یعنی همه غیر خدا در مقابل چشم ما همه هیچن، همه عالم هیچه، عالم زیر رو بشه من تغییر حال پیدا نمی کنم، این معنی ایاکن عبد و ایاکن استعینه. خب اینا همش دروغه، البته بالا به ما گفتن این دروغا رو بگو، ما مجبوریم بگیم دیگه، باید بگیم تا باورمون بشه که اینا هست. جهنم، خب بله همه آی داد بیداد آخ مرگ همه میترسن، ولی کو آثارش؟ اصلا آثار قیامت رو تو جامعه میبینی؟ که یک کسی به قیامت اعتقاد داشته باشه، به قبر اعتقاد داشته باشه، به حساب کتاب اون طرف اعتقاد داشته باشه، اصلا کسی اعتقاد داره دنیا از رأی آخرته؟ لذالک قیل، به همین خاطر اون گفته که من اگه کسی از چیزی بترسه ازش فرار میکنه، و اگه شیر درنده دنبال من کرده باشه من صاف پایستم، من خیلی از این شیره میترسم، ترس علامتش فرار کردنه. و من خاف الله، کسی که از خدا بترسه، هرب الی، این به سوی خدا فرار میکنه، اینجا فرارش فرق میکنه، چون از شیر باید به پناهگاه فرار کرد، اما از خدا هیچ پناهگاهی نیست، لا منجا منک الا الک، هیچ پناهی از تو نیست جز خودتو، لذا از تو به تو پناه میبرم. پیامبر خدا میگه اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبرم، هیچ راه فراری از تو نیست جز خودتو. چرا حافظم اگه بگیم تو اشعارم داریم این تعابیر رو، ولی من یادم نمیاد چیزی. و اما فی الصفات، اون اثرش در افعال، اثر خوف در صفات، ان یقمع الشهوات، قلع و قمع شهوات، و یکدر اللذات، تمام لذت ها رو کدر میکنه، دنیا در نظرش بیمزه است، شهوات در نظرش کدره. امیرالمومنین میگه عیشها کدر، دنیا لذتش کدره، ماءها رنق، آبش آلوده است. فتسیر المعاصی المحبوبه عنده مکروه، محصول خوفی میشه که معصیتی که تا قبل در نزدش محبوب بود الان مکروه میشه. کما یسیر العسل مکروها عند من یشتهیه، همونطور که عسل در نزد کسی که دوست داشت قبلا عسلو مکروه میشه. من نمیدونم اثر خوفه یا چیز دیگه، من از بستنی تازگی ها بدم اومده، ولی خوفی در من نیست. اذا عرف ان فیه سما، خب عسل رو دوست داره، اما اگه بفهمه توی عسل سمه در نزدش مکروه میشه دیگه. فتحترق الشهوات بالخوف، ابزار سوزاندن و احتراق شهوات خوفه، و تتعدب الجواره، جواره رو ادب میکنه، و یحصل فی القلب از زبول و الخشوع، در قلب انسان خشوع ایجاد میشه. زبول یعنی رنگش، رنگ صورتش میره. در توصیف متقی میگه چهره هاشون زرده. اصلا ما نداریم تو این روزگار اینا افسانه، چهره هاشون زرد، همه ماشاءالله همه چهره ها گل انداخته است. هیچ آثار خوب اصلا در کی هست؟ حالا من خودم که دارم اینا رو میگم، الان باید از شدت خوب مفصلام اصلا جداش. میگن یه کسی پیرمردی داشت از جهنم حرف میزد، دو تا بچه پای منبرش نگفتن بیا پایین بابا بد نمیاد این حرفو بزنی. حالا دیگه شما تو این روزگار یکی از گرفتاریاتون هم اینه که سخنرانتون منم. حالا من بیشتر رجا رو دوست دارم، خوف مال ما نیست. میگفت که خداوند بعضی ها رو دینشون رو با ثروت اصلاح میکنه، بعضی ها رو با فقر. میگفت خدای من از اونایی هم که با ثروت دینم اصلاح میشه، خیلی من با فقر میونه ندارم. بله، یحیی خائف بوده. اون البته خوف و رجا در جانشون یکیه، یکیش ظهور پیدا میکنه، یکی از اینا ظهور پیدا میکنه. ببینید این گیاه ها رو دیدین که سبزن. من با یه متخصص خیلی عالی زیستشناسی صحبت میکردم، ایشون میگفت تو پاییز که مثلا گیاه ها رنگشون زرد میشه یا رنگای دیگه پیدا میکنن، این تعبیر شماست که میگه رنگش زرد میشه. واسه اون گیاه هیچ تغییری نمیکنه. اتفاقی که میفته اینه که یه تغییری شیمیایی در برگ اتفاق میفته که اون نور توی بهار نور سبز خورشید رو منعکس میکنه، توی پاییز نور زرد خورشید رو منعکس میکنه، ولی برگ اصلا نه سبز نه زرده. این رنگ موجوده، اونو منعکس میکنه، اون خوف رو منعکس میکنه. لذا یحیی خائف بوده. زکریا وقتی که یحیی پای منبرش بوده اصلا از جهنم حرف نمیزد، از شدت خوف و گریه پای چشمهاش یه شیار از عشق ایجاد شده بوده. مادرش بهش یه دوتا دستمال داده بوده که بذاره اینجای چشمش که وقتی گریه میکنه صورتش زخم شده بوده، اونم استفاده نمیکرد. ولی عیسی همش میخندیده. اگه شما دقت کنین قرآن صفاتی که راجع به این دوتا بزرگوار میگه عین همدیگه است. آیاتشو بخونین، آیاتشون عین همدیگه است. اینا شبیه به هم دیگه بودن از لحاظ سیر، فقط اون اهل جنبه رجا درش قوت داشته، این جنبه اون مناجاتی بوده، این خراباتی. این بهتره. خراباتی ها همش میخندن مثل آشق محمد بهاری، مناجاتی ها گریه میکنن مثل مرحوم کمکم بده نه مرحوم ملکی تبریزی. آستان احمد رو نمیدونم گریه بوده. آستان احمد میگن که در نیمه شب گریه میکرده تا صبح، صبح میمده صدای قهقهش از دم در مدرسه شنیده میشه. گریه هاشو شبان مرحوم عاشق محمد بهاری عیسی جمال نقد کرده. مرحوم عاشق محمد بهاری میگن که دیدن این هیچ گریه نمیکنه، گفتن نمیشه آخه. بعد رفتن دیدن ببخشید وقتی میره سرویس بهداشتی طولانی میشه، رفتن اونجا گوش وایسادن دیدن اونجا میره گریه میکنه. کس نفهم. بهترش اینه که آدم گریه‌هاشو تو خلوت بکنه، سر منبر برای مردم گریه نکنه. بعضی سر منبر گریه میکنن همش. آدم نمیفهمه چی داره میگه. این سخنرانی اصلا. حالا میفرماید که این جواره رو ادب میکنه، در قلب خشوع ایجاد میکنه، رنگ چهره رو میبره. ذلت و استکانت در قلب ایجاد، شکستگی و ذلت. در ادعیه داریم امام سجاد به خدا عرضه می داره الهی انا ازل الازلین و اقل الاقلین، من ذلیل ترینم، من قلیل ترینم. بل مثل ذره، ذره این ذرات گرد و غباره که در نور خورشید حرکت میکنه، او دونها از ذره پست دارم. مثل که راه صعود اینه، همه عوضی رفتن مسیر، مسیر یه جای دیگه است، روزی یه جای دیگه است، عزت یه جای دیگه است، آسایش یه جای دیگه است، آرامش فکری یه جای دیگه است، همه یه جای دیگه رفتن. همون داستان است که گفت اون شاهین داشت روی هوا پرواز میکرد، یه جاهل داشت سایه‌اش رو زمین دنبال میکرد. اینا داستان نیست، اینا تمثیله که ما بفهمیم. انسان خدایی میخواد بکنه، خدایی در عبودیته، من خدایی رو در خدایی کردن جستجو میکنه، یه جا میکننش رئیس میشه خدا. انا ربکم الاعلا ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم، همینی که من میگم ترجمه ما اوریکم الا ما اراست. فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. ما حالا زورمون برسه تو خونه، میگیم خونه چهار نفری، زورمون برسه تو مدرسه صد نفری میگیم، زورمون برسه توی بالاترش میگیم، بالاتر بالاتر اگه بکنن اون رئیس جامعه جهانی به همه مردم دنیا زور میگیم. همینی که من میگم. بعد میفرماید که خشوع، ذلت، شکستگی و یفارقه، ازش مفارقت کنه، کبر، کینه، حسد. پس ملاحظه کنی یه شاه بیت معرفت، نمیشه با حسد مبارزه کرد. چه کار کنم من به شما حسودی میکنم؟ به اموال شما حسودی میکنم، به مقبولیت اجتماعی شما حسودی میکنم، به خونه شما حسودی میکنم، به ماشین شما حسودی میکنم، به بچه شما حسودی میکنم. چه کار کنم؟ حسد ماره قلبه، نمیتونم به قلبم میگم حسود نباش. ولی اینجا معرفت که میاد همه رو میشوره. بل یسیر و مستوعب الهم به خوفه، تمام لیل و نهارش صرف اون چیزی میشه که ازش خائفه. و نظر فی خطر عاقبته، دائما در اون عاقبتش فکر میکنه. فلا یتفرق لغیره، هرگز فرصتی برای کار دیگه نداره. ولا یکون له شغلون، هیچ شغلی نداره الا المراقبه والمحاسبه والمجاهده، مراقبه، محاسبه، مجاهده و زنت بالانفاس و خسیس بودن و محافظت کردن از تک تک نفس هایی که میزنه و لحظات و مؤاخذت و نفس و مؤاخذه خودش در خطرات و کلمات و هر یک کلمه حرف بزنه با خودش حرف بزنه چرا اینو گفتی؟ فیکون و ظاهره و باطنه، ظاهرش و باطنش مشغول به آن چیزیست که ازش میترسه و دیگه فرصتی برای غیر نداره. هازا حال و من غلبه الخوف. حالا شما ببینید در زندگی های سخت اون روزها، من خیلی دیدم برای یه پست و مقام بی ارزشه، بی ارزش که میگم همه مقامات بی ارزشه، حتی من چون هیچ مقامی ندارم دستم نرسیده میگم بی ارزشه دیگه، ولی تو خود مقاماتم بالاخره یه مقامی، مقام بالاست، مقامی مقام پایینه، برای یه کار خیلی کوچیک پیش پا افتاده بی ارزش، بی ارزش به معنی دوم. حاضرن همه شرافت ها رو زیر پا بذارن. وقت آسد احمد کربلایی که ذکر شریفش اومد، ایشون اگر که تاجرهای تهران به کسی مراجعه میکردن اون میشد مرجع تقلید، یعنی همه امکانات و حوزه در اختیار اون بود. تاجرهای تهران اومده بودن خدمت ایشون، معروفه به کربلایی ولی تهرانی هن در واقع، معروفه به آسد احمد کربلایی، آسد احمد تهرانیه، پدرش هم از علما بوده. اومدن به ایشون مراجعه کردن، ایشون گفت که حالا یه داستانی داره که مرحوم عاشق محمد تقی شیرازی فتاواشو به ایشون ارجاع داده بوده، یعنی گفته برین از اون سوال کنین. این معنیش این بوده که بعد از من ایشون مرجع تقلیده. یکی از شاگرداشو نقل میکنه، میگه بعد از جلسه درس، میگه قبل از جلسه درس یه دفعه به من رو کردش، گفتش که بی مقدمه، گفت که من ازش نمیگذرم، من ازش نمیگذرم، خودش گفته. یهو میگه اینا رو گفت و بعد حال شد و اصلا حالش به هم خورد. ما تعجب کردیم، گفتیم کی گفته؟ خودش گفته. کی بوده؟ خودش کی بوده؟ چی گفته؟ چرا این حالش اینطوری شد؟ میگه خلاصه یه چپقی چاخ کردیم دادیم، یه چند تا چپق کشید حالش جا اومد و بعد گفت که خودش گفته. خود کی بوده آقا؟ چی گفته؟ چی شده؟ گفت عاشق محمد تقی شیرازی احتیاطاتش رو به ما ارجاع داده. یعنی که اشاره کرده که بعد از من این مرجع تنده گفت برو بهش بگو اینجا حکومت دست شماست ولی در قیامت حکومت دست جد ماست، اونجا ما حکم میکنیم، بگو اگر این کارو ادامه بده من اونجا ازش نمیذارم. آقا چی شد و چی؟ آقا خواسته بگه بیا مرجع تقلید شد. مرحوم آسد جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه ارجاع کرده بودن به ایشون برای مرجع تقلید، ایشون گفته بود من کمربند جهنم به خودم نمیدم. کمربند جهنم مرجع تقلید شدن، من کمربند جهنمه، یعنی یه مسئولیت حاضر نبودن قبول کنن. بعد گفته بود اینا ظاهرن، حالا من دیگه الان مخم قاطی پاتی شده بهم، اینو نمیدونم، ایشون گفته آسد احمد کربلایی گفته بود اگر جهنم رفتن واجب باشد من به الکفایه موجود است، یعنی مرجع تقلید شدن جهنم رفتن به اندازه کافی هم آدمی است که این پست رو به عهده بگیره. آقا یه جمله تکراری میگن، آقا اگه بخوایم کارا رو کنیم که مسئولیت مملکتش که قبول نمیکنه، به اندازه کافی آدم هست که مسئولیت قبول کنه، آدمی که راه خدا رو بره شما پیدا کنی. هازا حال من غلبه الخوف و استولا علیه و اقل درجات الخوف مما یسر و اثر و فل اعمال، حد اقل میزان آثار خوف ان یمتن امن المحظورات، از اون چیزایی که ممنوعش کردن دست میکشه. و یسمل کف الحاصل من المحظورات، این دست کشیدن از اون چیزهایی که ممنوع شده نامش ورعه، ورع اینه منش، دست کشیدن از اون اموری که ممنوعش کرد. فانزادت قوته، اگه قوتش زیادتر شد کف و امایت تر رقو الیه امکان و تحریم، به مرز حرام هم نزدیک نمیشه، یعنی به اون امری که ممکنه اون امر به حرام بگشتش به اونم نزدیک نمیشه. و یسم ما ذالک تقوا، به این میگن تقوا، این فرق تقوا و ورع. تقوا این محافظت از خیشتن، خب محافظت اینه که انسان اگه نخواد توی دره بیفته تو جاده شمال به مرز جاده هم نزدیک نمیشه. خب جاده یه قسمتی جاده از یه حاشیه هم جاده داره، این حتی وارد حاشیه نمیشه چه برسه وارد دره. فاذن زم الیه تجرد للختمه، حالا اگه بیشتر شد این شخص تجرد پیدا میکنه برای ختمت. فسار لا یبنی ما لا یسکن، اینا که دارم میگم دیگه افسانه است، آن چرا که درش سکونت نمیکنه نمیسازه. یکی از رفقای من گفت که یک کس با من مشورت، من کارگزارشم، گفت که ایشون 80 و چند سالشه، 4 تا هم بچه، 5 تا هم بچه داره که 5 تاشونو به چلونی یه دونه آدم از توشون در نمیاد، چند صد میلیارد هم، حالا به پول قبل از گرونی ها چند صد میلیارد هم ثروتشه. گفت یه داره یه، حالا یکم با محدودیت میگم که معلوم نشه کیه، یه فضایی هم داره میسازه توی یه جایی از ایران چند صد هزار متر اون فضاست. گفتم اینو دیگه برای چی میسازی؟ گفت برای اینکه این بچه های من بعد از مرگ من یه چیزی داشته باشن. بیچاره خب چند صد میلیارد از گرسنگی میمیرن دیگه، یه فضای چند صد هزار متری داره میسازه. این میگه این نمیسازه اون چیزی که توش سکونت نمیکنه. حالا یه وقتی کسی میره یه کارخونه میسازه 100 هزار تا هم کارگر میگیره برای اینکه رونق اقتصادی ایجاد کنه، نون به خانواده ها برسونه، اون دیگه شامل حال اینکه ما گفتیم نمیشه. ولا یلتفت الا دنیا یعلم انه تفارقه، هرگز به دنیایی که میدانه که ازش مفارقت میکنه التفات نمیکنه. اینا افسانه هایی که اینا گفتن. ولا یصرف الى غیر الله تعالی نفسا من انفاسه، حتی یک نفس از نفسهاشو خرج غیر خدا نمیکنه. فهو صدق، این نامش صدقه، یعنی یوسف صدیق، چون یوسف جز خدا هیچ چیز در مرآه و منظرش نه. و صاحبه جدیرون به انیوس هم ما صدیقن، به کسی که این حالت داده میگن صدیق. و یدخل و فی صدقه التقوا و فی التقوا الورع، پس تقوا در صدق، ورع در تقواست، لذا متقی ورع هم داره، صدیق هم متقی هم صاحبه داره. و فی الورع الافه، در درون ورع هم افت نفته است، افت یعنی تعادل در مصرف شهوات. فانها عبارت عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصتا. پس خلاصه این که اینم آثار خوف که هم در جواره هم در جوانه در همه وجود انسان آثار داره. خب اون رجا بود، اینم خوف بود، حالا کدومش باید چجوری باشه؟ میفهمد فصل دوم، الرجاء لله یجب ان یکون اقوا من الخوف، باید که رجا از خوف قوی تر باشه. اعلم ان العمل على الرجاء اعلا منه على الخوف. دقت بفرمایید اینجا، الان من میدونم تو ذهنتون یه چیز سوالی اومد که نور خوف و رجا باید در قلب مؤمن یکسان باشه، این یه چیز دیگه داره میگه اینجا. میگه بدان که عمل بر طبق رجا بهتر است از عمل بر اساس خوف. الان کدوم در درون من طلوع کرده که داره منو به عمل میکشه؟ آیا خوف داره منو به عمل میکشه یا رجا؟ این فرق میکنه با اینکه خوف و رجا در درون قلبم یکسانه. اما حالا کدوم این ظهور کرده؟ الان عملم بر اساس خوفه یا بر اساس رجاست؟ میگه اونی که قیمتش بیشتره، ارزشش بیشتره، عمل بر اساس رجاست. بدان که عمل بر اساس رجا عالی تر است از عمل بر اساس خوف. لأن اقرب العباد الالله احبهم الی، نزدیکترین بندگان خدا کسانی هستند که از همه بیشتر محبوب خدا هستند. والحب یغلب بالرجا، و حب با رجا ظهور پیدا میکنه. خوف با حب نمیسازه، رجا با محبت میسازه. ولذالک ورد فی الرجاء و حسن الظن رقائب لا سیما وقت الموت. به همین خاطر گفتن که خوف و رجا بسیار خصوصا در موقع موت خیلی مهمه. این سخنرانای رجایی رو بعد موقع مرگ بیارن با سر اینه که دارن دنیا میرن، اون موقع براشون صحبت. قال الله تعالی، این چقدر رجا توشه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. نمیگه خلافکارا، گناهکارا، بدبختا، بیچاره ها، بی ادبا. میگه یا عبادی، ای بندگان من. چقدر لطیفه. نمیگه ای بندگان من که گناه کردید، معصیت کردید، حرمت منو شکستید. میگه ای بندگان من که اسرفوا علی انفسهم، زیاد روی کردید، اونم به ضرر خودتون. ای کسایی که یکم زیاد روی کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اجازه بدید من ادبیات این آیه رو شرح بدم. اولا این آیه ان نداره، ان نه دلالت بر تاکید میکنه. جملش اسمیه است، جمله اسمیه دلالت بر تاکید میکنه. ذنوب جمع ذنب الف و لام داره، الف و لام بر سر جمع مفید عمومه. به این اکتفا نمیکنه، کلمه جمیع رو که برای تاکید به کار میره، البته از لحاظ ادبیاتی اینجا جمیع حاله، ولی حال تاکیدی بهش میگن، اینم تاکید میکنه. و از همه این چهار تا زیباتر این که در خبر این جمله اسمیه فعل مضارع میاره. فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه. این پنج تا رو که گفتم من اصلا نمیتونم ترجمه کنم، اگه بگم یه چیز زشتی میشه تو فارسی، میشه قطعاً خداوند همه گناهان را در تمام لحظات و ثوانی و آنات میامرزد. این ترجمه این آیه، اگه یه قرآنی پیدا کرد اینجوری ترجمه کرده بود. بعد شما سوال میکنین چرا همواره انه وقتی که در ادامه یه مطلب میاد دلیلشو میگه، میگه انهو غفورون، انهو هوال غفور الرحیم. باز ادبیات اینو میگم، یه ان نداره، تاکیده. یه ضمیر فصل داره، هو ضمیر فصل دلالت بر حصر میکنه، یه جمله اسمی است که تاکید میکنه، بعد خبر جملتون غفور و رحیم خودشون صیغه های مبالغه ان، الف و لام بر سر خبر مفید حصره. اینو دیگه نمیدونم چجوری باید ترجمه کنم. یعنی قطعاً و قطعاً فقط و فقط اوست که غفور و رحیمه. بازم نشد. اوست و فقط اوست که غفور و رحیمه. حالا غفور یعنی چی؟ غفور یعنی فعول، یعنی بسیار بخشنده. این بسیاری میتونه در کیفیت باشه، میتونه در کمیت باشه. و رحیمه، رحیم اصلا ترجمه نداره. میگم بهترین ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم، یکی ترجمه کرده به نام الله رحمان رحیم، این بهترین ترجمه است. میگه بخشنده مهربان، اصلا رحیم بخش مهربان نیست، معنیش رحمان هم بخشنده نیست، البته خدا بخشنده و مهربان هست. رحیم یعنی رحمت خاصه، رحمان تابش آفتابه، رحیم بیرون آوردن گیاهه. آفتاب به همه جا میتابه ولی همه زمین ها گیاه سبز نمیکنه. رحمان رحمت عامه خداست که بر بر و فاجر میتابه، اما این رحمت یه عده خاص رو رشد میده، اون رحیمیت خداست. رحیم یعنی رحمت خاصه‌ای که مؤمنین رو اوج میده، سیر میده. ما اسم خودمون هم ترجمه کردیم، رحیمی هم یعنی منصوب به اون رحیم. خدای ما یه عمره به ما گفتن رحیمی نکنه، اون وقت به ما بگن رجیمی. ما منصوب به رحیمی، ما به رجیم منصوب نیستیم. آره دیگه، بین رحیم و رجیم یه نقطه. فحرم اصل الیأس، خداوند در این آیه اصلا یأس رو حرام کرده. قال ان ربكم لذو مغفرت للناس على ظلمهم، خدا صاحب مغفرت نسبت به مردم با وجود ظلم مردم، با وجود اینکه مردم به هم ظلم میکنن، خدا صاحب مغفرت. من یه راهی بلدم، از طرف من اعلام کنید. من اینو وظیفه دونستم، این روزا حرف میزنم، اینو تو همه حرفام بگم، برای اصلاح اوضاع مملکت یه راهی من بلدم، هیچ شکم ندارم درش. راهش اینه که همه از بالا تا پایین از این لحظه تصمیم بگیرم به کسی ظلم نکنم. بگم من امروز به کسی ظلم نمیکنم، خدای امروز که چشمم بیدار باز کردم نمیخوام به کسی ظلم کنم. اینو بگیم همون لحظه کارمون درست میشه. جامعه ای که به هم ظلم میکنن، به هم رحم نمیکنن، خدا هم بهشون رحم نمیکنه. من جوان نیستم که دیگه کچل شدم رفته. جوان گرایی یه چیز دیگه است. جوان جد آواده ده. همه دیوونه شدن، همه افتادن به جون هم دیگه. یه نفر الان به من میگفت از این مثالای سخیف نزن، ولی من میخوام این مثال سخیفی بزنم. تام و جری رو دیدین؟ گفت کارتون برای چی مثال میزنی؟ وسط یه بحثی تو اوج داره از کارتون مثال میزنه. یه قسمتش هست این موشه میره بالای یه اسکلت فلزی، بعد این گربه میاد یه تیراهن میذاره که مثلا خودش اون ور وایسه، بعد یه چیز سنگین میندازه اون طرف که بپره بالا اینو بگیره، بعد نشون میده که اونو میندازه، بعد تیراهنه مثلثی میشه، خودش اون لا گیر میکنه. دوباره صحنه بعد رو نشون میده که دوباره میندازه میشکنه، از وسط میخوره تو سرش. 30-40 مدل عمل میکنه، این همش به خودش میخوره. بعد آخرش نشون میده که اون موشه از اون بالا داره اینو تماشا میکنه، میگه این چی کار داره میکنه. حالا این آیون خارج از کشور فقط دارن ما رو تماشا میکنن، میگن ما که کاری نکردیم که، چه اتفاقی افتاده؟ به اندازه چند تا جنگ به خودمون هزینه تحمیل کردیم. برای اینکه رحم نداریم، خودمونم رحم نداریم، خودمونم به خودمون رحم نداریم. اون سالایی که تجریش سیل اومد، بزرگترها یادشونه، تجریش یه سیل سختی اومد، ما نوجوان بودیم، اول سالش یادم نیست. اون موقع گفتن که یه مغازه تو مسیر سیل بوده، هیچ لطمه نخورده. ما رو یه پیرمرد بقال بود. اون موقع ها این چراغای گاز بود، توری چراغ میفروختن. گفتن این تو مغازش توری چراغ گذاشته 15,000، توری چراغ گذاشته 25,000. بهش میگه خب اینا چه فرقی با هم دیگه داره؟ میگه هیچی، اون 25,000 رو تازه خریدم، اینا نرخ قدیمه. اون نرخ قدیم رو به نرخ قدیم میفروخت، نرخ جدید رو به نرخ جدید میفروخت. الان میگه خب من الان البته حقم داره ها، حقم داره، چون ما از جامعهمون خدا رو گرفتیم، به همراه خدا مفاهیمش هم و آثارش هم گرفتیم. وقتی خدا رفت معنی برکت هم میره دیگه. قدیمی ها دو تا درخت تو باغشون رو میذاشتن برای رهگذر، همشون اعتقاد داشتن، میگفتن اون دو تا درختی که تو باغ مال رهگذر از همه درخت ها بیشتر میوه میده. حاجی آخوند رو خدمتتون عرض کردم که گفت معلم مریض شد، آخوند ده و گفتن آقا شما بیا جای معلم درس بده. این هم اومد گفت که آقا هر کسی بیاد با خدا حرف بزنه. یه مملی بود، مملی اومد، محمد علی گفتن مملی، مملی اومد پای تخته گفت، شروع کرد صحبت کردن با خدا، آخه خدا این چه وضعیه؟ نه نون داریم شب بخوریم، نه کفش داریم پامون بکنیم، لباسمون پاره است، بابامون همه باغ دارن ما نداریم، همه ملک زراعی دارن ما نداریم، بابامون کارگره. یه حاجی آخوندم داشت از پنجره بیرون نگاه می‌کردم، حواسش به مملی بود. میگه این وقتی صحبتش تموم شد، حاجی آخوند یه باغ انگور داشت، اومد سند این باغ انگور رو زد به نام بابای مملی. این الان کتابش تازه چاپ شده، آقای مهاجرانی که خارج از کشوره، ایشون یه داستانه، یه آخوند دهشون رو در زمان بچگی خودش نوشته به نام حاجی آخوند. یکی از داستانش اینه. بعد میگه دختر حاجی آخوند گفت، گفت از اون روزی که باغمون رو دادیم به بابای مملی اینا، انگور خونمون چند برابر شده. یعنی انقدر مردم برامون انگور میارن که انگور خونه ما چند برابر شده. این معنی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. انقدر ما منکریم که 5 تا تاکید کرده. تاکید رو در لغت عرب برای کسی میکنن که منکره، اگه بیشتر انکار کنه بیشتر تاکید میکنن، بیشتر انکار کنه بیشتر، 5 تا تاکید کرده از بس ما منکریم در عمل. خب اینم وضع جامعهمونه دیگه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخت میشه. این حرف منه، من هر جا برم اینو میگم. حالا هر کی دیگه میخواد خوشش بیاد، من اون چیزی که وظیفه من میگم، هر کی خوشش بیاد هر کی بدش بیاد، چون با حکومت که نمیشه حرف زد، که با مردم که میشه حرف زد، که به مردم که میشه گفت. شما نقد کنید، بگید امیرالمومنین از قول رسول خدا گفته. اگر هم خواستید سرچ کنید اذا غضب الله علی امته، اینو سرچ کنید سندش پیدا کنید. وقتی خدا به یه امتی غضب میکنه ولی عذاب نمیفرسته، عذاب نمیفرسته یعنی اون عذابی که به قوم نوح میفرستاد، به قوم عاد و ثمود که یک شب زیر رو میکرد، 7 تا کار باشون میکنه. یک، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، غلط اسعارها، عمرها کوتاه میشه، میوه ها، تعبیر روایت اینه لا تزکو سمارها، سمار یعنی محصولات، لا تزکو رو اصلا نمیشه ترجمه کرد، یعنی میوهشون مزه نداره، خاصیت نداره، بو نداره. این ترجمه لا این که الان هست، قیمتاشون گرون میشه، عمرشون کوتاه میشه، میوه هاشون طعمشو از دست میده، رودخونه هاشون کم آب میشه، آسمانشون نمیباره، تجارتاشون کساد میشه، اشرارشون بهشون مسلط میشه. امیرالمومنین از قول رسول خدا اینو نقل کرد. اصلا شنیدین کسی از این حرفا بزنه؟ آسمون درش بسته شده. خب از وقت یانگوم و جومونگ و اینا به ما نشون دادن، تو ناخودآگاهمون کردن، یه جا یانگوم شد بگه یا الله، یه جا جومونگ شد بگه یا الله، بچه من و شما نشسته ناخودآگاه ذهنشو با یانگوم و جومونگ ساختن، بچه من و شما نمیگه یا الله. بعدم مذهبی رو که نشون دادن اصلا افتضاح، سریال پدر، اینا مذهبیش. یه چهره از مذهب نشون دادن نفرت انگیز، اما آقای جمهور، جمهور یه بار دیدین به مادرش بی احترامی کنه؟ یه بار دیدین تو سریال ایرانی که یه پسر یا دختری به مادر پدرش احترام بذاره؟ دیدین یه خانوم به شوهرش احترام بذاره؟ دیدین یه آقا به همسرش احترام بذاره؟ یا مثلا همش برای طنز ماجرا نشون میدن که مثلا آقای از خانومه میترسه؟ کجای دین گفته مرد باید از زنش بترسه؟ کجای دین گفته که باید بچه به پدر و مادرش سوار کوله پدر و مادرش بشه؟ این چیزی که ما نمایش داریم میدیم، هیچ ما چهره دین رو کجا نمایش دادیم به نسل جوانم؟ الان بچه همون دین ستیز شدن، همه میگن چیکار کنیم؟ من چه واقعا نمیدونم باید چیکار کنیم. ما خیلی کارا نباید میکردیم، اونا رو نباید دیگه بکنیم، همه کارهایی که تا حالا کردیم نباید بکنیم تو درست بشه اوضاع. این رو به وضع ماست. حالا رفتیم چقدر تو هاشی؟ در هاشی چهار دقیقه وقت دارم. قال النبی، پیامبر فرمود، یقول الله عز و جل، خداوند میگه که انا عند ظن عبدی، من در کنار ظن بندم هستم، فلیظن نبی ما شاء، هر جوری میخواد به من ظن داشته باشه، حسن ظن به خدا داشته باشه، خدا با همون حسن ظن با ما رفتار. و قال و فرمود، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله، نمیرید مگر اینکه به خدا حسن ظن داشته باشه. و دخل علی رجل و هو فی النزع، حضرت بر مردی که در حال جان کندن بود وارد شد، گفت کیف تجدک، چطوری؟ قال اجدنی اخاف و ذنوبی، گفت از گناهانم میترسم، و ارجو رحمت ربی، و به رحمت خدا امید دارم. پیامبر فرمود، مجتمع فی قلب عبد فی هذا الموتن، در این لحظه یعنی در هنگام مرگ، این دو صفت در قلب هیچ بنده مؤمنی جمع نمیشه، الا اعطاه الله ما رجا و آمنه مما یخاف، الا اینکه خدا از اون چیزی که میترسه بهش ایمنی میده و به آن چی که امید داره اون رو میرسونه. و فرمود، امیرالمومنین فرمود به مردی که از شدت خوف به مرز ناامیدی افتاده بود به خاطر کثرت گناهان، گفت یا هازا، ای فلانی، یأس کم من رحمت الله، این یأس تو از رحمت خدا، اعظم من ذنوبک، از گناهت عظیم‌تره. حالا یه ادامه‌ای داره دیگه، وقت ندارم، حیفم بیاد اینا رو تون تون بخونم روایاتشو. چند تا روایات دیگه در مورد رجا داره که کامل دیگه این رجا رو شرح میده. بعد از اون وقت حالا ایشون میخواد راجع به این صحبت کنه که ما رجای محمود داریم، رجای مذموم داریم، رجای پسندیده داریم و رجای ناپسند داریم، و بعد اقسام خوف فلاح رو توصیف بکنه که حالا فعلا این مقدارشو ما آماده کردیم تا بعد ببینیم. خدا چه میخواد پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یکم
گفتم سنم پرست نشد با سمک بشید، گفتم سنم پرست نشد با سمک بشید، گفت آبه دوله اش همین رو همان کنم. یعنی چی؟
میگه شعر حافظ باید یک کسی تفسیر بکنه که خودش در مقام حافظ باشه. اینو باید یکی مثل علامه طباطبایی تفسیر کنه. شاید این اشاره به این معنا باشه که اگر یک کسی سیر کنه و اوج بگیره، قبل از سیرش، قبل از اوج گرفتنش، وقتی با دیگران میشینه، این نشستن با دیگران از یاد خدا غافلش میکنه. اما اگر سیر کنه و اوج بگیره، تمام عالمو مثل قلمی که در دست نویسنده است، در دست حق تعالی میبینه. لذا وقتی به قلم نگاه میکنه نه قلم رو میبینه نه دست رو میبینه، صاحب دست رو میبینه. این دیگه براش فرقی نمیکنه که ذکر بگه یا ذکر نگه، چون این تمام وجودش ذکره. این فرقی براش نمیکنه که به صنم نگاه کنه یا به صمد، چون در دل صنم صمد رو میبینه. در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. این تعبیر قرآنیش اینه که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اونی که در مصرع اول داره به میگه اون خودش در اون مقامه، اون وقتی به صنم نگاه میکنه صنم میبینه، به صمد نگاه میکنه صمد. اما این میگه من در دل صنم هم صمد را میبینم، پس فرقی به حال من نمی کنه. حالا امیدوارم که این تفسیر حافظ ازش راضی باشه، یه چیزی هم توی رو هوا گفتیم. من دلم نمیخواد اصلا یه حرفی بزنم از خودم، دوست دارم هر چی میگم یه سندی داشته باشه از یه کسی. حالا یه چیزی شما پرسید دیگه، من چون جای مطالعه‌ای نداشتم راجع به همینطوری، اینایی که من از خودم میگم هیچ به درد نمیخوره، بی سند بود دیگه، این حرف بی سند. بله بفرمایید. بله. اونی که حافظ میگه هر قبله‌ای که بینی بهتر از خود پرستی است، واقعیتیه. یعنی بت پرست بهتر از خود پرسته، چون بت پرست غیر رو میپرسته، اما خود پرست خودش رو میپرسته. غیر رو میشه گرفت اما اینو نمیشه گرفت، لذا این شکستن بت نفس خیلی کار مشکلیه. اون حرف حافظه. عین القاصد چی فرموده بود؟ بله بله، عشق مخلوق خودش پلی به سمت عشق خالق. بله بله، اصلا انسان هیچ راهی نداره جز عبور از همین آثار، اگه راه دیگه بود که ما رو تو این دنیا نمی آوردن. بله، حالا اون یه مقام عالیه، اون یه چیز دیگه داره میگه که میگه الهی امرتنی به رجوع الی آثار، خدای به من امر کردی که به آثار رجوع کنم، چون من از آثار قرار تو رو بشناسم. فرجعنی فارجعنی الیک به کسوت الانوار، منو برگردون. الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، تردد من در آثار موجب دوری من از تو میشه. فجمعنی الیک به خدمت توصلنی الیک، این یه چیز دیگه است. این اینه که شما چهره محبوبو در آینه شکسته ببینی، در آینه کامل ببینی، یا بدون آینه ببینی. این اونه که پیغمبر خدا میگه انی لیقانو علی قلبی، چون پیغمبر داره در چهره ابوجهل خدا رو مشاهده میکنه، این براش سخته دیگه. اینا یه بزرگانی بودن که این حقایقی که ما ازش حرف میزنیم اینا درک کرده بودن اینا رو. این کلماتشون خیلی ارزشمنده، ولی درک کلماتشون خیلی مشکله. یه کسی رو میخواد که مقامات اینا رو داشته باشه و بفهمه اینا چی گفتن. یکی از علمای بزرگوار که خودش با این معانی آشنا هست گفت مولوی رو میشه با علم شناخت، ولی حافظ رو با علم نمیشه شناخت. حافظ رو باید با سیر کسی بشناسه، باید سیر کنه، باید در مقام اون باشه. اون یه جایگاهی داره یه چیزی میگه، باید بریم اون جایگاه ببینیم این چی داره میگه. لذا این علامه طباطبایی که میفهمه حافظ چی داره میگه، چون یک کلمات مختصری راجع به حافظ داره، یه جلساتی بوده شعرهای حافظ رو میخوندنش، یه کلمات مختصری میگفته. اون کلمات مختصر خودش گنجهای بزرگه، اونا رو وقتی میبینی متوجه میشی که چقدر مطلب عمیقه. البته چاپ نشده. خوشبختانه سوال دیگه نیست میگه. یا انقدر بد حرف زدیم که هیچ چی نفهمیده، یا انقدر خوب حرف زدیم که هیچ سوالی آخی هم. این امور فی الجمله واقعیه، ولی نه اینکه هر کس ادعا میکنه داره. یعنی سحر، جادو، طلسم، اذکار و اوراد و به طور کلی علوم غریبه، که علوم غریبه میگن اگه بخوایم مجموعهشو بگیم کلهو سره، کلهو سر علوم غریبه است. کل کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، این پنجتا مجموعه علوم غریبه است. کلهو سر، شیخ بهاء میگه یه کتابی دیدم کلهو سر در هندوستان، بهترین کتابی که در این علوم نوشته شده بود. اینا هر کدوم یه سنان کیمیا، مثلا تبدیل فلزات، یکیش مثلا تلسماته، یکیش ارتباط با جنه، یکیش ارتباط با مثلا آسمان و ستاره ها و این هاست، هر کدوم یه شاخه ایه. اینا هست و آثار هم داره و بعضی ها هم بلدن، ولی از اینا که ادعا میکنن، از هر 100,000 نفری که ادعا میکنن شاید یه نفر باشه که مثلا ادعاش، اونم اگه باشه ادعا نمیکنه. اونی که بلد ادعا نمیکنه، اون که ادعا میکنه بلد نیست. اینا غالبا دکون دستگاه برای خالی کردن جیب مردم. بله بله، این اینا اینطوریه، کسی آن را که خبر شد خبری باز نمیاد. من یه چیزی فهمیدم، اونم اینه که اینو فهمیدم ها، نه اینکه کسی بهم گفت، هر چقدر انسان مقاماتش عالی تر میشه عادی تر میشه. اونایی که مقامات عالی دارن در کار خدا دخالت نمی کنن. اونایی که مقاماتشون پایینه اینا دخالت می کنن، میگه از گذشته آینده حرف می زنن، مریضی شفا می دن، نمی دونم یه چیزایی میگن. اینا خیلی مقاماتشون بالا نیست. اینا که مردم عاشقشن و براش می میرن و از عرفان هم وقتی حرف می زنن فهم کنن ایناست، فهم کنن عرفان اینه که مثلا تا عارف شدی مثلا یه تماشا بکنی قیافه مردم رو به صورت چهره برزخی ببینی. یه اصطلاحی هم هست که من ازش خیلی بدم میاد، میگن چشم برزخی. اینه مثلا همه چشم برزخی، یعنی مردم مثلا به صورت حیوانات ببینی و از گذشته و آینده خبر بدی و اینا بی ارزشه. کسی که صاحب مقامات معنویه ساده و عادی مثل من و شماست. دخالت در امور عالم برای انسان عوارض داره. اونایی که به مقاماتی میرسن در امور عالم دخالت نمی کنن. البته گاهی مأموریت دارن، اون فرق داره. گاهی مأموریت دارن مثل دست خدا. خدا که دست نداره که، اینا دست خدا. در قرآن داریم که فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی که به تأسف انداختن ما رو ما ازشون انتقام گرفتیم. یکی از امام صادق سوال کرد خدا چجوری تأسف میخوره؟ فرمود خدا مثل ما تأسف نمیخوره، ولی اولیایی رو برای خودش خلق کرده که وقتی اونا تأسف میخورن خداوند میگه من تأسف خوردم. رضای اونا رو رضای خودش قرار داده، سخط اونا رو سخط خودش قرار داده. این همونیه که میگه من اهانلی ولیان، کسی که به ولی از اولیای من اهانت کنه فقط دعانی بالمحاربه، منو به جنگ دعوت کرده. اون وقت اونایی که یه همچین مقاماتی دارن گاهی یه مأموریت الهی دارن، اون حسابش جداست. اما اونا دخالت تو اوضاع عالم نمیکنن. اینایی که میبینی یه کارایی میکنن خیلی مقاماتی ندارن. من الان اسم کسی رو نمیخوام ببرم، خواهش کنم اسم کسی هم نبری، ولی کتاب ها مثلا نوشتن، بعدم همه تماشا میکنن جگرشون آن میاد، به به مثلا فلانی رو دید بهش گفت که گره کار تو مثلا اینه، اینا رفت اونو انجام داد بعد مشکلش حل شد. اینا خیلی کارهای جالبی نیست. حالا دیگه وای به حال علوم غریبه. علوم غریبه اصلا علوم ممنوع است. علوم غریبه علومیه که یادگیریش شاید ایراد نداشته باشه، ولی استفادهش حرامه. خب این الان افتاده تو جامعه شده یه مشکل. الان هم جامعه ما هم زیاده اینجور چیزا. حالا اگه یکی هم ممکنه سوال کنه چیکار کنیم، حالا هیچی، ما هیچ کاری نمیتونیم جز دعا. دعا مقامی است مافوق علوم غریبه. مرحوم میرزای قومی پسرش جنگیر شده بود، ایشون بهش گفته بود که چیکار میکنی؟ گفته بود من دوتا جن تسخیر کردم، هر کاری بگم میکنم. گفته بود مثلا بگی منم کتک بزنم میزنم. گفته بود آره. گفته بود بگو بیام. اینم احضارش کرده بود دوتا جن خیلی قویه کرد. گفته بود بگو منو بزنم. گفته بود آقا تو چیکار داری؟ بگو منو بزنم. گفته بود آقا رو بزن. اینا همینجور وایساده بودن. بعد گفته بود حالا میخوای بگم بزننت. بعد گفته بود یه کتک مفصلی زده بودن. بود بود بچه جون این کارا رو نکن. اینا حساب و کتاب داره. حساب و کتابش اینه که شما الان با من مچ میندازی، مچ منو میخوابونی، یکی هم زورش از شما قوی تره، مچ شما رو میخوابونه. این مقامات معنوی هم اینطوریه. شما وقتی قرار میگیری در یه افقی مافوق افق جن، میتونیم اونو تسخیر کنی. اما اگه یه کسی مافوق افق شما باشه، میتونه شما رو تسخیر کنه. ولی اون کسانی که اهل معنویتن، از راه نورانیت حرکت میکنن، هیچ وقت دست به این کارا نمیزن. تسخیر جن مثل اینکه شما بیاید به زور یقه منو بگیری، منو وادار کنی بیام مثلا برای شما کار کنم. خب منم اگه یه جایی یه فرصتی پیدا بکنم، تسابی از خجالت شما در میام، جبران میکنم دیگه. به چه دلیل من؟ خب یه جن آزاد رو شما تسخیر میکنی. اینه که آثار سوء داره، یا برای خود انسان یا برای نسل بعدش. کسایی که اهل معنویتن اصلا وارد این وادی ها و این فضا میشه. اینا چه ربطی به خوف و رجا داشت؟ ما قائل به ربط نیستیم. دیگه حالا باید ببینی که چی نصیبتون میشه دیگه. عبادت احرار از روی حبه، حب محصول رجاست. ایشون فرمود محصول رجا حبه. اون روایت عبادت احرار رو ببینید، اصلا مشکل گشا حبه. حب وقتی میاد انسان کارهایی رو میکنه که در غیر وادی حب نمیتونه انجام بده. آدم فقط در وادی حبه که میتونه از خودش و شهواتش بگذره. محبت مثل یک آتشه که آدم راحت میکنه. اینه که تنها راه رسیدن به هفته حالا حبه. هیچ راهی غیر از حب نیست. با خوف و رجا و اینا زمینه آماده میشه برای حب. حب که بیاد آدم راحت میشه. چون حب محصولش فناست. حب یه آتشیه که هر چقدر شدت پیدا میکنه انسان خودش رو از یاد میبره. الان یه مادر غذای دهن خودش رو میده به بچهش، ولی مثلا معمولا این صفت در پدرها کمتر دیده میشه. البته پدران بعضیش اینجوری هستن، ولی کمتره. یه مادر از خواب خودش میزنه، همین مادر وقتی دختر بود با بولدوزر هم نمیشد از خواب بیدارش کنی، اما با یه صدای بچهش، با یه تکون بچهش نیمه شب از خواب شیرین خودش میزنه بیدار میشه، به اون بچه رسیدگی میکنه. حالا شما هزار سالم نصیحتش میکردی که مثلا نیمه آقا بلند شد نماز صبح تو بخون، ولی حالا این الان از خوابش زده برای رسیدگی. این چی این تغییر رو ایجاد کرده؟ اون حبه. حب از خود گذشتن میاره. این حب هر چقدر شدت پیدا بکنه، محصول حب فناست. فنا باب ورودی توحیده. توحید اینه که ما انسان خودشو نبینه، او رو مشاهده بکنه. اونجا اون خوف و رجاش فرق داره با این خوف و رجایی که اینجا داریم میگیم. اونجا اون خوف و رجاش ریشه در حب نفس داره. این خوف و رجایی که اینجا میگه نیست. این خوف و رجایی که اینجا داره میگه محصول معرفت اللهه. اون خوف و رجا به خاطر حب نفسه. چون خودشو دوست داره نمیخواد بسوزه. چون خودشو دوست داره دلش بخواد این توصیفات که از بهشت میکنن مال این باشه. در نتیجه گرچه بهشت میخواد از جهنم گریزانه و بهش هم میدن، ولی این کمال حساب نمیشه. این یه جور تجارت خودپرستیه. اما اونی که حباً عبادت میکنه اون دیگه خودپرست نیست، اون اصلا عبادت نمیکنه چون که بهش میدن، چون از جهنم نجاتش میدن. میگه من تو رو عبادت میکنم چون تو رو شایسته عبادت یافتم. این شایسته عبادت یافتم، یافتن چیه؟ یافتن حبه، وادی حبه. ما کمترین میزان خوف رو داریم، کمترین میزان خوف همه که از جهنم میترسیم دیگه. بله، ما خوف برامون بیشتر غلبه داره از رجا غالبا. مردم میدونی، چون غالبا مردم و ما که خودمون هم جز مردم هستیم مغرورن به رحمت خدا، در وادی غرورن، در نتیجه غالبا غالب آدم ها رو خوف معالجه میکنه. این به خاطر آدم هاست. چون تعادل ندارن، تعادلشون هم افتادن تو این طرف، اصلا کاری به قبر و قیامت ندارن. بله، نه این خوف و رجا که اینجا گفتم شامل اون روایت میشه. متوجه شو، خوف درجات داره، عالی ترین درجهش خوف از ناحیه معرفت، ولی یه خوف هم به خاطر ترس از معاصیه دیگه، اینم یه درجه ای از خوف. اون خوف و رجای حقیقیه، اون درجه عالی خوف و رجاست. آره، اون عالی ترین درجه خوف و رجاست. اون درجه عالی خوف و رجا شامل حال اون روایت نمیشه. آره، مال ما همونه، مال ما تجار و عبیده. آره، مال ما تجار و عبیده. ما برای خودمون میترسیم، خود پرستیم. ما اصلا حب نداریم، چون اصلا خدا رو نمیشناسیم که دوستش داشته باشیم، ولی مثلا پول رو دوست داریم چون آثارش رو میشناسیم. الان به من بگین 1,000,000,000 تومان بده دادم، من ممکنه از زور شادی سکته کنم بمیرم. چرا؟ چون آثار پول رو میدونم چیه، ولی آثار خدا چیه؟ مثلا چه میدونم چیه؟ خدا در زندگی من آثار نداره. من بله. اینا مضمون نیست. ببینید شما که ما داریم راجع به کلاس‌های متفاوت صحبت می‌کنیم. این که آدم از جهنم بترسه که مضمون نیست، کمال نیست. چون ما اینجوری هستیم، با خودمون، با ما به میزان خودمون با همون حرف زده. چون غالب مردم طالب اون درجه از کمال نیستن، غالب مردم با همین میزان جهنم و توصیفات جهنم و آتش و بهشت و توصیفات بهشت و اینا هدایت میشن. اون وقت اتفاقا غالب مردم با خوف هدایت میشن، در نتیجه چهره خوفی قرآن بیشتره، آیات که راجع به خوف بیشتره. هیچ جای قرآن نداریم به پیغمبر بگه ان انت الا بشیر، ولی چند جا به پیغمبر میگه ان انت الا نذیر، تو فقط نذیری. نذیر یعنی ترساننده. چون غالبا مردم با ترس هدایت میشن، منتها داستان هدایت داستان پله برقیه. یعنی اگر کسی افتاد توی مسیر هدایت، امید هست که به کلاس بالاتر راه پیدا کنه. به همین خاطر حالا من که الان معرفت ندارم که بعد منو از همین آتش و اینا بترسونی، از توصیف جهنم برای من بگین جهنم آتشیه که جانو میسوزونه نه جسمو، از جان شعله میکشه به جسم میرسه. خب اینا رو میگم، من یه تکونی میخورم از معصیت دست میکشم. منتها اگر این منو تکون بده از معصیت دست بکشم، حاصلش اینه که دست کشیدن از معصیت نورانیت میاره. نورانیت وقتی اومد، انسان قابلیت پیدا میکنه برای یه مقام بالاتر. داستان قابلیت هاست. هیچگاه نطفه قابلیت انسان شدن نداره، نطفه قابلیت علقه شدن داره. هیچگاه علقه قابلیت انسان شدن نداره، علقه قابلیت مزقه شدن داره، مزقه قابلیت عظام داره، عظام قابلیت لحم داره، بعد از لحم میگه ثم انشأناه خلقا آخر، اینجا انسانه. اما همین انسان از همون سیر از نطفه آغاز کرده، پس سیر از اونجاست، ولی اون نمیتونه بپره اون پله بالایی، باید سیر کنه. سیر ما اینه. نمیشه از روز اول به ما بگن که آقا صاحب دلان خدا را، چون ما خدا رو نمیشناسیم. ما در زیر خروارها تاریکی و تیرگی و معاصی که انجام دادیم و غفلت‌های فراوانی که داریم دفن شدیم. باید اول ما رو از زیر این خاک بیار. از زیر این خاک نمیتونن به ما بگن آسمان رو تماشا کن، بالای سر من یه وجب خاکه، باید من از توی این خاک بیارن بیرون تا من بتونم آسمان رو تماشا کنم. لذا کلاس کار اینه، میگه جهنم و بهشت، ولی وقتی شما وارد این وادی شدی، ببینین قرآن کریم میگه که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این دستورالعملی که خدا و رسول آوردن شما رو احیا میکنه. احیا یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میرید توی سیر این دستورالعمل زنده میشین. زندگی یعنی چی؟ یعنی چشم پیدا میکنی، گوش پیدا میکنی، زبان پیدا میکنی، حس پیدا میکنی، صداهایی رو که نمیشنیدین میشنوین، تصاویری رو که نمیدیدین میبینین. منتها این توی مقام سیره، بالاخره باید یک سیری انسان انجام بده. آغاز سیر از همین انذاره. انذار پیغمبر خدا از روز اول نیومد که از مثلا مقامات عالی عرفان حرف بزنه، گفت اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که هیزمش مردم و سنگ ها. به همین زبان عادی عرصه. منتو اگه کسی از این آتش بترسه، ترس از این آتش آثار داره. آثارش دست کشیدن از معصیته. اگر از معصیت دست کشید باز آثار داره. آثارش اینه که چشم و گوش دیگری پیدا میکنه. اتقوا الله و آمنوا برسوله یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا. به شما یه نورانیتی میده. اون نورانیت که اومد باید متوجه میشه که نه با مافوق این حرف هست. مافوق آتشه، مافوق رود شیر و نهر عسل و ایناست. گرچه اینا هست ولی مافوق این حرف هست. اون وقت جناب آسیه وقتی که دعا میکنه نمیگه خدای خونه به من بده، میگه رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه. این کلمه اندکش خیلی مهمه. یه خانه نزد خودت، اونو میخواد نه خانه رو. دوباره شما ملاحظه میکنی وقتی که از مقامات عالی حرف میزنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، میگه به سوی پروردگارت مراجعه کن. وقتی که فضلکه سوره فضلکه، به خلاصه مطلب میگن فضلکه، فضلکه سوره واقع اون چند تا آیه آخره، اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. ببین چقدر این آیه زیباست. من فارسی میگم اما ان کان من المقربین، میگه اگه از مقربین باشه فروح روح ریحان و بهشته. میگه مقربین روح و ریحان و بهشتن. مقربین خودشون بهشتن. نمیگه لهم روحون و ریحانون و جنتون، میگه روحون و ریحان. اگه من به شما بگم انت روحون، یعنی شما روحی، ریحانی، شما جنتی. نمیگه لهم روحون و ریحان. اما ان کان من المقربین، اگر از مقربین باشه روح و ریحان و جنت نعیمه، خودش جنت نعیمه. اون وقت از خودش طلوع میکنه جنت، جنت طلوع میکنه. شما وقتی کنارش هستید در بهشت. ببینین عرض به حضور شما که من با تایید فرمایش شما این که بهترین سیر در قرآنه، بهترین ذکر قرآنه. بعد از قرآن انسان به هیچ چیز ایمان نمیاره. خود قرآن میگه فبه ایه حدیثن بعده یؤمنون. بعد از قرآن به چی ایمان میاری؟ منتها این چیزی که الان شما دارین میفرمایی، این نامش جهاد اکبره. جهاد اکبر اینه که انسان دانسته هاش به یافته هاش تبدیل بشه. دانسته اینه خدا رازق است، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این دانسته است. خب کو اثرش؟ 70 سال بعد زندگی کنه زیر و رو بشه تا اینو بیابه. یافتن اینه، اگر کسی این آیه رو یافت آسمان و زمین بشه آتش، مؤمن از درون آتش سالم بیرون میاد. این مطلب ساده ای نیست که بگیم اینه، بله این هست، ولی یافتنش کو؟ ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کس نمیتونه ضرر رو برداره. و ان یردک بخیرن فلا راد لفضله، اگه خدا اراده کنه خیری به تو برسه احدی نمیتونه اونو برگردونه. یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. خب این الان حرفش فرده مصیبتی میاد، من تمام سلولای تنم میلرزه چون برای من حرفه. شما یافتین، حالا داستان از این قراره، ما یه سخن داریم این قرآنه، یه یافتن داریم. برای اینکه این کلمات به یافته های ما تبدیل بشه باید چه کنیم؟ باید زندگی کنیم. رای زندگی کردنه، تو همین پیچ و خم ها، بالا و پایین شدن ها، زیر و رو شدن ها، سختی ها، گرفتاری ها، غم ها، شادی ها، دارایی ها، نداری ها، فقر و دارایی، تربیت بچه، تو این زیر و رو هاست که آدم باید اینا رو پیدا کنه. بله راهو نشون میده، ولی یافتنش خیلی کاره، خیلی سخته، خیلی باید التجا به درگاه خدا کرد. اصلا با سفر مفر و اینام نمیشه، ولی اون سفری که میگه سفر معنویه، درسته. سفری که میگه سفر مکانی نیست، سفر، البته گرچه سفر مکانی هم خامو پخته میکنه. صبر خیلی سخته، اینا که شما میگی که اینا سخته خیلی مشکله. ان ذالک من عزم الامور، قرآن میگه صبر از عزم امور، از کارهای خیلی مشکله، ولی چاره غیر از این نیست. اوه کجاست اونجا؟ بده ساقیان می که حال آورند، کرامت فضایت کمال آورن شب شعر صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. جام کارش اینه که آدم مست میکنه، مستی یعنی از خود بی خود شدن. تا انسان از خود بی خود نشه درست نمیشه. صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. این کدوم میه؟ این همونه که سقاهم ربهم شرابن طهور. طهور، طهور مبالغه در طهارته، یعنی هم خودش طاهره هم پاک هم پاک کننده است. اون شراب انسانو از خودش پاک میکنه. خب ببخشید خسته میکردم. صلی الله علی محمد.